خدا رو شکر که همراهی شما در رادیو گفتگو بسیار بسیار پررنگه و سپاسگزارم از لطف و محبت شما. در ادامه برنامه ها تاریخ نامه رو تقدیم شما می کنیم که بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز هست. بشنوید، برمی گردیم.
و سوریت از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستطر از این در همون موقعیت زمانی که ما قرار را نمیباییم.
حالا این تو بحث سابا کشه، تو بخش های اقتصادش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
میشه یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. پژمانی کریمی هستم. خوشحالم، افتخار میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه خدمتگزار شما هستم. 9 آذر روز ملی جزایر سگانه هست. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا. ما درباره اسناد تعلق این جزایر به خاک مقدس ایران در برنامه پیشین صحبت کردیم. میخوایم بس رو ادامه بدیم، بازم با حضور کارشناس محترم برنامه، کارشناس عرصه سیاست بین الملل، جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان گرامی و ملت شریف ایران. امیدوارم یه گفتگوی سازنده‌ای داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر، بیاد دارم شما در برنامه پیشین فهرستی از اهداف دولت امارات رو ارائه کردین، اهدافی که منجر به این شده که هر از گاهی دولت امارات ادعا کنه که جزایر بوموسا، تنب کوچک و بزرگ به امارات تعلق داره. حالا اینم به عنوان طنز تاریخی بد نیست بگیم که در حالی که 20 سال از تأسیس امارات گذشته بود، دولت امارات ادعا کرد که این جزایر ایرانی متعلق به ماست، در حالی که بازم تاکید میکنم 20 سال از تأسیسش گذشته بود. خب موافقید که درباره اون اهدافی که هدف اشاره قرار دادین حالا با درنگ بیشتری صحبت کنیم؟
ببین شیخ زاید، بسم الله الرحمن الرحیم. من چشم نمونه برای اینکه این جمله آخرتون گفت یه خود غیرتی شد، این ایرانی شد. در همون زمان به دلیل کارکرد دیپلماسی که دوله پهلوی دوم داشت، بله، شیخ زاید نامه ای رو برای شاه ایران فرستاد، در اون اعلام کرد که ما هیچ ادعایی بر سه جزیره نداریم. این نامش هم موجوده. لذا ادعای جدید با توجه به سابقه تاریخی و اسناد و مستندی که وجود داره قابل فهم نیست برای اونهایی که آزاده هستن و در چارچوب حقوق بین الملل، حالا حقوق اسلامی هم نمیگم، حقوق ملی خودمونم نمیگم، حقوق بین الملل رو، همین چیزی که الان تو ناده دادگاه لایه وجود داره. ببینید واقعیت اینه که این سه تا جزیره مال ایرانه و جزایر، جزیره‌ها و کرانه‌های این خلیج فارس هم قبلا هم مال ایران بود، همین کشورهایی که ایران بود.
حاکم یمن رو به طور مثال ایران تعیین می‌کرد.
بله. از سال 550 بیش از میلاد، یعنی بیش از میلاد تا سال 651 میلادی به شکل کامل اختیار این جزایر مال ایران بود. این هم مستندات خود اونوری هست، مال ما نیست را.
بله.
نکته خطرناک اینه که این امارات با توجه به شرایطی که براش ایجاد کردن در فضای زمین بازی داره بازی میکنه، که داره یار میخره که حرف دروغشو به یه شکلی با کثرت کشورها به اثبات برسونه. من تو برنامه گذشته گفتم که با ایجاد همسویه و استفاده سو از شورای همکاری های خلیج فارس، کشورهای عربی، کشور چین، کشور روسیه، اتحادیه اروپا و بعد آمریکا، تونست اینها رو تو زمین بازی خودش بیاره، یا به معنای امارات تو زمین اینا دارن بازی میکنن، به خصوص این کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و انگلیس و آمریکا، در واقع به دنبال اهداف دیگه ای هستن. اون رو انشاءالله توضیح بدم، از من سوال کنید
حتما.
اون اهدافی که پشت این پرده این درخواست امارات وجود داره. ببینید این جزایر چرا مهمه؟ برای اینکه شش خصلت ذاتی و ژئوپلیتیکی داره، زیستبوم سرزمینی داره که کشور ایران به دلیل سلطه کامل و دیوان سالاری و حاکمیت امنیتی و سیاسی که بر این سه تا جزیره داره برای غربی ها قابل حذف نیست، برای کشورهای بزرگ هم قابل حذف نیست، حتی چین و روسیه. به این خاطر میگم که در واقع نقطه تکامل فرایند ایران به مفهوم واقعی در مالکیتش فرض، جدا از این هیچ وقت فرض نیست. نمیشود شما این سه تا جزیره رو بدید. چرا؟ چون تو اون حوزه، تو پهلوی دوم، انگلیسی ها با به شاه فشار آوردن که بیا تو بحرین رو بده، من این سه تا جزیره رو بد میدم، سه تا جزیره رو خالی میکنم.
بله.
اون زمان نیروهای نظامی انگلیس توی این سه تا جزیره بودن. شاه ابتدا قبول نمیکنه، پهلوی دوم ابتدا قبول نمیکنه، اما به یک نقطه میرسه، میگه که من در حال مدرنیته شدن هستم، یعنی از سنتی دارم میرم به سمت مدرنیته شدن، به سمت سکولاریست شدن، به سمت فرهنگ اقتصادی سیاسی اجتماعی لیبرالیست شدن. من نیازمند تعامل هستم با انگلیس، با آمریکا، با کشورهای عربی. یک چیز سطحی رو برد میکنه برای خودش، ولی بخشی از مالکیت سرزمینی خودش رو میده به دیگری.
به تعبیر به تعبیر غس وزیر پهلوی دوم هویدا، دختری بود که فرستادیم خونه شوهر.
این دختری که فرستادیم خونه شوهر تو خونه پدر دختر خیلی خوبی بود، الان همون دختر خوبه هست،
استان 19 هم بود. آره. بله.
تو مجلس اون دوره هم یکی از نمایندگان آقای پزشکپور هست که
گریه میکنه،
یک نطق قرایی میکنه و خیلی احساساتی راجع به مسئله حرف میزنه.
جناب آقای وزیر خارجه، عشق در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیباید شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. این حاصل لحظات غم‌انگیز. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یک از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جز اعلایان فکر شاهنشاهی ایران بوده است. چی میگید آقای مهندس صرفه؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، این شهادت سیاسی است. تاریخ نشان خواهد داد چی ها انتحار سیاسی. این لحظه خطیر و غم انگیزه. داده بیس رو بخون مجلس شورای ملی. دهان من خشک میکنه، نمیتونست کنم، احساس میکنم جان و روانم را از دست.
الان جمهوری اسلامی ایران با نگاه و به و احترام به قواعد بین الملل و سازمان ملل متحد، این مرزهای نقطه صفری، مرزهای جغرافیایی سیاسی رو پذیرفته و الان طمعی هم نداره که بیاد امارات بحرین رو بگیره، نمیدونم امارات رو بگیره، نمیدونم کشورهایی که تو دو تا جنگ ایران و روسیه اونها رو تصاحب کردن اونها رو بگیرن، اصلا نداره، چون شرایط حوزه جامعه بین الملل به شکلی نیست که ایران مدعی باشه فعلا. پس باید نگاه کنیم که ایران داره احترام میذاره به حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق کشورهایی که قبلا این سرزمین مال ما بوده و الان به عنوان یک کشور مستقل احترام میذاره و دوست داره تعاملات دیپلماسی و دیپلماتیک در حوزه‌های مختلف با این کشورها داشته باشه. اما نکته مهم این که چرا این سرزمین از لحاظ ژئوپلیتیکی مهمه. من یکیشو گفتم، اهمیت نظامی.
بله.
ببین نقاط راهبردی نقش مهمی در امنیت دارن. این سه تا جزیره در جایی قرار داره به اون که در واقع در زیست بومی قرار داره، اسمش خلیج همیشه فارسه،
نزدیک تنگه هرمز.
تقویت دفاعی ایران و امنیت کشتیرانی ایران و سایر کشتی‌هایی که از این تنگه می‌گذرن به همین سه تا جزیره مرتبطه. حالا چه رابطه، چرا امارات به دنبال اینه؟ امارات کوچک به دنبال اینه که این امنیت رو از آن خودش بکنه و تنگه هرمز رو و خلیج فارس رو در اختیار خودش نگه داره و بگه من دارم اینا رو ایجاد میکنم و به نوعی اگر من اشتباه نکنم به نوعی یه چماق بذاره برای 6 تا کشور حاشیه خلیج فارس.
حالا جالبه اونا هم تو بازی این شرکت میکنن.
دلیل داره، اونا اختیار با خودشون ندارن. ببینید کشورها دو نوع حکومت دارن، یه نوع حکومت از داخل در اون سرزمین توسط مردمشون و خودشون ایجاد میشه، کشورهای مستقل سیاسی بهش میگن و هیچ کشوری برتر دیگری چه در لحاظ قدرت نظامی چه در لحاظ سیاسی به دلیل استقلال ذاتی که در این سرزمین وجوده مثل الان جمهوری اسلامی ایران نمیتوانن تغییرات ماهیتی و اهداف خودشون رو در قالب سیاست‌ها و گفتمان حکمرانی ایران یا هر کشور دیگری بیان کنن.
بله.
کشورهای دیگه هستن که در واقع استقلال سیاسی و حکمرانیشون از بیرون از سرزمین‌های خودشون تعیین میشه. شما الان هر کدوم از این کشورهایی که تحت کشورهای اقماری غرب یا هر کشوری که صاحب قدرت برتر دنیا اگر کافیه که مسیر، من همیشه گفتم این کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن هزینه میکنن اما هزینه های زیر ساختی نمیکنن، که اگر یک شرایطی ایجاد شد در مسیر تعامل با دنیا بخوان به شکل استقلال سیاسی عمل کنن و این همه فشارهایی که مطلع 8 سالی که از سمت کشورهای صاحب قدرت دنیا و غرب داره به ما تحمیل شده به عنوان توطئه، آیا اونا قابل تعامل هم براشون نیستش؟ پس کشوری میتواند گفتمان منطقی داشته باشه که حکمرانیش از درون سرزمین توسط مردمش مشخص بشه. این 6 تا کشور به وسیله وابستگی که داره، مگه میشه شما تو کشور خودت مردم تو بخش حاشیه‌ای دوچار خیلی مشکله و بعد بریم مثلا توی داخل یک کشور دیگه سرمایه‌گذاری کنیم، خب اون کشور تو داخل سرزمین خود صرف زیرساخت‌های مهم دیگری مثل آلمان که این کارو کرده، ژاپن این کارو کرده، چین این کارو کرده، نمیدونم که انگلستان این کارو کرده، خود آمریکا این کارو کرده، خب چرا میره اونجا خرج میکنی؟ برای اینکه اون اختیار نداره. پس از لحاظ امنیتی و نظامی این سه تا جزیره
دارای اهمیت،
به دلیل اینکه در مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته دارای اهمیت. نکته دیگه ای که از ویژگی‌هایی که این سه تا جزیره داره اهمیت استراتژیکه که بتونه امارات با سلطه برای این سه تا کشور ایران رو تضعیف کنه. چرا میخواد ایران تضعیف کنه؟ جزایر تنگه هرمز به دلیل ژئوپلیتیکی نقطه مهمیه برای دنیا در حمل و نقل نفت و این حمل و نقل نفت در واقع اقتصاد دنیا به مفهوم خاصش، اون 22 میلیون بشکه‌ای که در روز از این منطقه صادر میشه به جهان به خصوص غرب،
بله،
برای غرب صاحب اهمیته. لذا نمیخواهد در دست ایران باشه این گذرگاه تاریخی و مهم و استراتژیک و امنیتی، در حالی که ما اصلا به دنبال ناامن کردن این نقطه نیستیم. زمان این نقطه ناامن میشه که امنیت ملی کشور و منافع ملی کشور به شکل کامل تحت خطر باشه. یادتون هست حضرت امام تو زمان جنگ چی گفت؟ گفت اگر شما بخواید در مقابل دین ما بیسید، یعنی هویت ملی و ارزش‌ها و اعتقادات
در برابر دنیاتون میست،
ما در مقابل دنیاتون میستیم. زمانی که در مقابل امنیت ملی و منافع ملی ما به خطر مطلق افتاد، نه این خطری که الان مدعی هستن، ما نمیتونیم سکوت کنیم. بنابراین به دلیل پرترافیک بودن دریایی تو این مسیر، امنیت ترافیک و امنیت آمده شد برای دنیا مهمه. لذا نمیخوان در دست ایران باشد، میخوان در دست امارات باشن. لذا انگلیس میاد تو سال 1992 امارات رو به اصطلاح شارژ میکنه که تو برو برای اینکه بتونه ایران رو از این استقلال سیاسی در بیارن دیگه، ایران رو مشغول کنن به یه توطئه دیگه، به یک مسیر دیگری که همین دعوای سه تا جزیره است. لذا ابو موسی تنب بزرگ و کوچک به عنوان نقاط کلیدی و مستقیمی برای صادرات نفت هم. نه برای ما فقط، هم برای ما هم برای دنیا.
بله.
نکته سوم، دسترسی بیشتر به منابع نفتی و صید ماهیه. خب از این نظر امارات میخواد منابع دریایی بیشتری در اختیار داشته باشه تا ماهیگراشون برن اونجا صید پروتئینی کنن. اما از نقطه منابع نفتی اونطوری که اطلاعات اومده در حواشی و خود این جزیره منابع نفتی فراوانی وجود داره که هم غربا به تمام انداختن هم امارات. لذا مزیت صید ماهی و داشتن منابع نفتی یکی از دلایلی که در واقع غرب میخواد این تو دست امارات باشه بهتره، چون امارات راحت میتونه بدوشه تا ایران رو. ایران رو نمیتونه، چون داره استقلال سیاسی، استقلال امنیتی، در حوزه نظامی بازدارندگی داره، در حوزه اقتصاد قدم‌های خیلی بزرگی برداشت. اگر این توطئه‌ها نبود، اگر این فشارها نبود، اگر این تحریم‌ها نبود، ما امروز جز چند تا کشور اول دنیا بودیم.
بله.
با این جوانایی که داریم، یعنی همش از درون سرزمین باید این گل شکفته بشه. اگر گل از بیرون از سرزمین به ما بدن، خب به مرور به دلیل اینکه بوش مصنوعیه، خود گلش مصنوعیه، از بین میره. اما اون گلی که از درون سرزمین در زمین توسعه فراگیر به وجود میاد، این گل ماندگاره که همون استقلاله. نکته سوم، در واقع مسیرهای حمل و نقل نفتی و مسیرهای تجاری. در حمل و نقل نفتی در واقع تنگه هرمز نقش حیاتی داره، لذا امارات متحده عربی میخواد که این ترافیک دریایی در دست خودش باشه تا بتونه نقاط کلیدی منطقه رو در دست خودش نگه داره. اهمیت سیاسی هم داره. جزایر نزدیک به اون امکان دارد که در حوزه نظارت، در بعد سیاسی، امارات بخواد خودشو بر این شش کشور یا بخواد نگاه خودشو به نوعی برای کشورهای برتر قدرت برتر دنیا نازشو بخرن. برای اینکه نازشو بخرن، ماندگاری داشته باشه، دوست داره از لحاظ سیاسی روی این منطقه، علاوه بر امنیتی روی این منطقه نفوذ داشته باشه تا از لحاظ سیاسی بتونه با غرب همسو باشه.
بله. آقای دکتر، این شهوت دیده شدن در اماراتیا، ببخشید من ورود میکنم، داریم دست پس میدیم محضر شریف شما، در قضایای سوریه قابل رصد بود، در قضایای سودان امروز داریم میبینیم این دخالت هایی که داره انجام میده، این آتش افروزی هایی که داره انجام میده، در همپیمانیش با ریاض در قضیه یمن کاملا مشهود بود. درسته؟
یه مقاله نمیشتم راجعه این موضوع، چرا امارات؟
بله بله.
چرا امارات؟
بله. چرا؟ من نخوندم متاسفانه، توفیق نداشتم.
شرایطی که الان امارات داره به دلیل سلطه در حوزه مدیریت در
بله.
سرزمینیشون
بله.
در واقع توسط یهودی ها میچرخه و هر فعلی که
یهودی های صهیونیست
بله. هر فعلی که میخواد بازیگر منطقه‌ای بشه و بازیگر فرامنطقه‌ای بشه و نقش متأسفانه نقش منفی بازی میکنه. تو نقش منفی بازی میکنه، باید ببین کجا داره سوق پیدا میکنه، ریشه این نقش منفیشو کی بهش دیکته میکنه. خب مشخصه دیگه، صهیونیست جهانی و
بله.
اهمیت سیاسی، اهمیت گردشگری هم به اصطلاح در هم امارات هم عربستان دوست دارن به دنبال نقاطی از منطقه خلیج فارس بودن که جذب گردشگری خوبی داشته باشه. این سه جزیره داره. یا آمریکا برای ترامپ برای غزه چه فکری کرده؟ برای اینکه بتونه اونجا رو یک کازینوی خیلی خوبی درست کنه، بتونه گردشگرا و پولدارای جهان اونجا بفرسته. همین فکرم امارات و عربستان برای این سه تا جزیره داره. نکته بعدی، امارات یک جزیره کوچیکه، نیاز به سرزمین داره تا به اون اهدافی که تو ذهنش هست براش ایجاد کردن،
نیاز به خشکی داره،
نیاز به گسترش سرزمینیه تا این کمبود فضا رو جبران کنه. لذا اون چی که خیلی مهمه اینه که فضایل جزایر سگانه اونقدر صاحب ارزش و اهمیته که هیچ دولتی تو ایران و هیچ قدرتی تو ایران نباید این سه تا جزیره رو تحت فشارهای سنگینم که شده به کشور دیگری بسپاره. چرا؟ اینکه نقطه اتکال حوزه خلیج فارس و سلطه ما، سلطه به مفهوم مثبت در اون سرزمینی که امنیت ملی و امنیت منافع ملی و منافع اقتصادی ما رو تأمین کنه، یک بخشش همین سه تا جزیره است که سه تا جزیره از نظر استراتژیک و راهبردی قابل اهمیت و مهمه.
آیدکل به نظر میرسه که دستگاه دیپلماسی کشورمون تایی این 46 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شکل درستی رفتار کرده. شما اشاره داشتید که در صحنه داوری بین‌المللی ما توفیق داشتیم که اثبات کنیم که مالک این سه جزیره بودیم از سالیان و سالهای دور. در این باره صحبت می‌فرمایید؟
ببین اصول از بعد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرایط ایران به شکلی در اومد که در واقع مکلف در اون سرزمینی شد که امنیت سرزمین ایران رو تو تمام وجوهش حفظ کنه.
بله.
لذا به دلیلی که حکمرانی استقلال و مستقل بودن خودشو در مقابل قدرت‌های برتر داره، وزارت خارجه که بخشی از حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هست، در واقع به خاطر اینکه مدافع منافع ملت ایران باید باشه، در واقع از زمان آقای ولایتی، از زمانی که آقای کمال خرازی توی سازمان ملل به عنوان نماینده ایران بود، به کرات تا به امروز محکم ایستادم این سه تا جزیره رو از آن مالکیت ایران می‌دونستم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرایطی که برای کشور ایجاد شد و دشمنی‌هایی که از سمت غرب و منطقه و سایر کشورها برای ایران ایجاد شد، در واقع مسئله سه تا جزیره به عنوان یک مانعی در مقابل امارات مطرح شد. انگلیسی‌ها با فشاری که به این امارات آوردن خواستن در واقع یک دروازه مشغول کردن حوزه دیپلماسی و شاید امنیتی ما رو بکنن تا بتونن به اصطلاح به نفوذ خودشون تو منطقه گسترش بدن. لذا در چارچوب تحولات منطقی میبینیم که ایران تونسته در زمین سیاست بین‌الملل و منطقی خوب ایفا نقش کنه و تونسته این جزیره رو محکم نگرد. سه تا جزیره رو محکم نگرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. به شخص استفاده کردم، حتما مخاطبان گرامی تاریخنامه هم استفاده کردن از بحثی که امروز عرضه شد. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما صرفا اشاراتی داریم میکنیم درباره وجوه سیاسی و حقوقی و تاریخی جزایر سگانه. مقتضی باید باشه انشاءالله که ما به طور مفصل راجع به این جزایر صحبت کنیم، مالکیت ایران و همچنین اسنادی که دال بر این مالکیت هست رو میشه راجبش در چندین برنامه صحبت کرد. بازم تأکید میکنم که آنچه که تقدیم به شما شد در حد اشاره بود. تهیه کننده برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی بودم، سرکار خانم زهرا یاقوتی به عنوان هماهنگی برنامه. من پژمان کریمی خدمتگزار شما، انشاءالله که توفیق باشه باز هم از طریق تاریخنامه شبکه گفتگو خدمتگزار شما باشیم. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها آموز است، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کند و می سازد. تا برنامه دیگه، خداحافظ.
بسیج جنبه نظامیش یکی از جنبه هاست. در درجه اول بسیج یک مکتب است، یک اندیشه است، یک تفکره، در واقع یک شبکه سازی فکری و فرهنگی است. اگر کار نظامی هم میکنه، کار اجتماعی هم میکنه، کار علمی هم میکنه بسیج که میکنه، منشأش همون منطق و اندیشه ایست که پایه بسیج رو تشکیل میده. اگر من بخوام اون منطق و پایه‌ای که بسیج بر روی اون قرار گرفته در دو کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم اون دو کلمه عبارت است از ایمان و اعتماد به نفس، یا میتونید تعبیر کنید خدا باوری و خود باوری. این دو تا پایه بسیج، بسیج بر روی خدا باوری و خود باوری بنا شده. هر چه هم که این درخت ثمره بدهد امروز و فردا و آینده، ناشی از همین دو چیزه، خود باوری و خدا باوری. خصوصیات زیادی بسیج داره، همه از این دو پایه اصلی نشأت میگیره. بسیج شهامت داره، ابتکار داره، سرعت عمل در کارها داره، دید وسیع داره، دشمن شناسی داره، در برابر تحرکات گوناگون حساسیت داره. این مال بسیج. اما همه اینها و سایر خصوصیات ممتاز بسیج ناشی از همون دو خصوصیت.
روزا که جانب مرم آینه باران کنی، روزا که جانب مرم آینه باران کنی، شام خزان مرم صبح بهاران کنی، شام خزان مرم صبح بهاران کنی. یک آسمان عشق شب ریزم به دامان تو، گر آسمان مرا لبریز باران کنی، گر آسمان مرا لبریز باران کنی. من به رزوان ندهم باغ سر کوی تو را، سلسله موی تو را از جفا سان ندهم، خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را. بازا که جانب مرم آینه باران کنی، بازا که جانب مرا آینه باران کنی، شام خزان مرا صبح بهاران کنی، شام خزان مرا صبح بهاران کنی. یک آسمان عشق شد ریزم به دامان تو، یک آسمان عشق شد ریزم بدان.